بسم الله الرحمن الرحيم إن خير الناس صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على العالمين. صاحب کفایه نسبت به فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه که علم اجمالی را نسبت به مخالفت قطعی علت تام بدانستن و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی، و واضح است که مقتضی در صورتی موجب ترتب مقتضا می شود که مانعی وجود نداشته باشد، و اگر مانعی که عبارت باشد از همون مرخصی که نسبت به ارتکاب فرض اطراف برسد عقلا یا شرعا، با وجود مرخص مانع خواهد بود. اگر مانع وجود پیدا کرد دیگه مقتضا که وجود موافقت قطعیه باشد مترتب بر علم اجمالی نمی‌شود. این بیان بود که مرحوم شیخ داشتن. صاحب کفایه در مقام اشکال اجمالی از مباحث قبل مجبوری معرض بکنه، فرمودن که در فرض ارتکاب بعض اطراف احتمال ابتلاء به مخالفت واقع وجود دارد. به تعبیری که بنده عرض میکنم، ما از شما میپرسیم چرا مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال حرام است؟ چرا؟ چون موجب این بود که ما مبتلا بشویم به متنا ارتکاب دو طرف نقیض، چون مستلزم جمع بین متناقضین است. قطعا در ظرف ارتکاب احد و طرفین احتمال اجتماع نقیضین است، و همون گونه که اجتماع نقیضین به صورت قطع محال هست، اجتماع نقیضین الان فرض احتمال هم میفهم محال هست و احتمال موجب رفع این استحاله نخواهد بود. لذا فرمودن ما چاره‌ای نداریم که بگیم علم اجمالی نسبت به هر دوی از وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه مقتضی است، نه علت تامه. اگر مقتضی شد، جایی که مانع نباشد مقتضای ترتب که نسبت به مخالفت قطعیه است، و جایی که مانع وجود داشته باشد لا یترتب که نسبت به وجوب موافقت قطعیه است، و مانع عبارت از همون ترخیص عقلی یا شرعی. این خلاصه کلام صاحب کفایه بود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا یک بیان تفصیلی برهانی و دقیقی دارند که ایشان تحلیل جامعی دارند در این بحث. این تحلیل در جاهای دیگه هم به درد می‌خورد. ما مقداری از فرمایشات ایشان رو خواندیم، ولی که اجمالش رو اشاره می‌کنیم. ایشان فرمودن که این که صاحب کفایه در رد شیخ رضوان الله علیه فرمودن که احتمال ثبوت متناقضین با قطع به ثبوت متناقضین فرقی ندارد از نظر محالیت، در صورتی است که ما این که علم اجمالی را منجز حرمت مخالفت قطعیه میدانیم، به لحاظ این باشد که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد است، چون تضاد را صاحب کفایه ادعا کردن و این مبنای کلام ایشان است که بین احکام خمسیه تضاد است، و مراد از احتمال ثبوت متناقضین اصطلاحی نیست، مراد همون متضادین است که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد می‌دانند در صورت مخالفت، و متماثلن در فرض موافقت. این در این صورت است. نهایت اشکال اولی که کردن این بود که در فرض نسبت به موافقت قطعیه محظوری که شما را وادار کرد نسبت به مخالفت قطعیه قائل بود علیت تامه بشین، یا مقتضی بلا مانع بشوید، اینجور تعبیر میکنم بنده، اشکال و محظور عقلی در این طرف هم وجود دارد. ولی نه عین اون اشکال. نسبت به مخالفت قطعیه محضور اجتماع متضادین است و متنافین به این معنا جمع شده است. اگر قائل بشویم به جواز ارتکاب دو طرف که مستلزم مخالفت قطعیه می شود، ولی در ظرفی که شما راجع به موافقت قطعی قائل به جواز ارتکاب شدید نسبت به از اطراف و گفتید علم اجمالی مقتضی است، هم مرحوم شیخ قائل به مقتضی است، هم صاحب کفایه مقتضی می دانند، در این جهت موافقم. به بیان شیخ رضوان الله اشکال کردند که اگر ما قائل بشویم از یک طرف به علیت و نسبت به وجود موافقت قطعی قائل به مقتضی بشویم، اشکالی که مستلزم این است که ما مخالفت قطعیه را حرام بدانیم منجزن، ولی موافقت قطعی را حرام واجب ندانستیم منجزن، جهتش این بود که تفرقه قائل شدن بین این دوتا. میفهمه این تفرقه جاری نیست. چرا؟ چون همون چیزی که ملاک فعلیت حرمت مخالفت قطعی است به عینه در ظرف موافقت قطعی هم وجود دارد، لذا باید نسبت موافقت قطعی هم قائل بشویم به متنجز او و اینکه علم اجمالی نسبت به او هم علیت دارد و این رو مرحوم شیخ قائل نیستند، لذا نتیجه میگیرن که نسبت به هر دو میشود چی؟ مقتضی. ولیکن مرحوم شیخ ابتداعا این اشکال رو میکنن، میگن درست است کلام شما نسبت به اشکالی را که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردید محفوظ میماند اگر نسبت به هر دو مقتضی بدانین ارا وزان واحد، ولیکن یک اشکال دیگری هست و اون اشکال این است که ما در ظرف جواز ارتکاب عهد و طرفه قطع به ثبوت باز تنافی پیدا میکنیم، ولی نه به عنوان تضاد قطع پیدا میکنیم که یک حکمی در حسب ظاهر برای شما فعلیت پیدا کرده است که یقینا حکم واقعی این نیست و اون عبارت است از ترخیص در عهد و طرفه. ترخیص در عهد و طرفه یعنی چی؟ یعنی ارتکاب عهد و طرفه برای شما علاوه چه تخییر جایز است ظاهرا، و حال اون که حکم واقعی حکم تعیینی بود نه حکم تخییری. پس این تخییر به جواز ارتکاب عهد و طرفین، چون شما میگید عهد دو طرفین لابعینه، کدومی که از دو طرف احتمال، این میشه وقتی ترخیص به اثر ظاهر علاوه چه تخییر، و تخییر یقینا حکم واقعی نبوده است، چون حکم واقعی هر یک از دو طرف احتمال باشد متعینا حکم است نه تخییرن. در فرض کنید در همون موردی که عرض میکردیم در شبه تحریمیه، یقین داریم یکی از این دو جا به اصطلاح کس در شراب هست، اجتنب عن النجس اجتنب عن الخمر متوجه ما شده است، اما این یکی یا اون یکی. حالا اگر گفتیم ترخیص در عهد طرفین جایز باشد، این ترخیص در عهد ما متعین است یا به نحو تخییر است؟ شما قائل به تعیین که نیستید، میگید یکی از دو لابعینه اختیار مکلف هر دو اختیار کرد، یکیش میتواند مرتکب بشود. اگر یکی را میتواند مرتکب بشود، این یکی را که شما میگوید علاوه چه تخییر است، تخییر حکم واقعی نبوده است. پس با جواز این ترخیص ظاهری قطع داریم به این که این حکم ظاهری منافی است به اونچه که در واقع متوجه به مکلف بوده است، که عبارت است از حکم تعیینی وجوب اجتناب نسبت به عهد ما. این اول است.
جواز ارتکاب عهد ما
به اثر ظاهر
بله،
بحث اینه که دیگه دلیل خاص که همون برای اصل در عهد و طرفین جاری بدارن.
نه، این دلیل خاص که
عمل شخصی معمل بله، خب مفاد اون حکم اگر باشد، ببینید الان حالا ما تحلیل بعدی که میکنیم مفصله. اگر حکم باشد به حسب ظاهر، این مرخص مقتضای ترخیص حکم ظاهری باشد، یعنی جواز ارتکاب شرعا نسبت به عهد ما علاوه بر تأخیر، این حکم ظاهری قطعا منافی است با اون چیزی در واقع متوجه مکلف شده است. اصلا مفاد اصلا بعضی قائلن که حکم است مخالفت قطعی حرام بود. چرا؟ چون مخالفت چرا؟ چون فرمودن موجب اجتماع متنافیه ای می شود. خب همین وجه در الان هم هست، نهاد اجتماع متنافی در اونجا به اون وان بود که به این وان بود متضاد، ولی الان تضادش از این جهت نه تضاد بین نفس احکام، تضاد از جهت حکم تعیینی و تقدیری نه اونجا ظاهری و واقعی بود در مخالفت قطعیه، نسبت به موافقت قطعیه میشود تعیینی و تقدیری، نمیشود موضوع واقعی حکم متوجه به مکلف نسبت به موضوع واقع هم حکم تقدیری باشد به حسب ظاهر و حکم تعیینی باشد به حسب واقع، این نشدنی است. پس باز هم اجتماع متنافی این است، اما علاوه این آخر و اون اینه که تنافی برابر فرض مخالفت قطعیه بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، ولی تنافی برابر این وجه در بحث موافقت قطعیه بین حکم تخییری و تعیینی است که موضوع واقع یک حکم تعیینی دارد به حسب واقع و حکم تخییری دارد به حسب ظاهر، بازم جمع بین متنافی این است. حکم مستفاده، حکم واقع در یک واقع یک موضوع خاص یا باید حکم تعیینی باشه یا حکم تخییری باشه، جمع بین هر دو نمیشه. این اول واقع و ظاهر در فرض اول یعنی نفس حکم کاری به تعیینیت نه، مثلا واقع حرام است ظاهر شده است مباح، این تو چون اگر هر دو طرف بله، ولی این در این فرض دیگه بحث این جد نیست. چرا؟ چون بحث ظاهر بحث تغییره و واقع و قطعا تعیین بوده است، لذا ما قطع داریم در ارتکاب بعض الاطراف لا علی وجه تعیین به اینکه این حکم ترخیص به ارتکاب بعض الاطراف لا علی تعیین یقینا حکم واقعی نیست و منافیست با حکم واقعی، چون حکم واقعی متوجه الی المکلف هر کدوم از دو طرف احتمال باشد تعیین بوده است نه تخییر. پس بنابراین در فرض موافقه جواز عدم وجود موافقت قطعیه باز ما مبتلا میشیم به متنافی. پس لا محاله اگر بگیم مقتضی است همون گونه که نسبت به وجود حرمت مخالفت قطعیه مانع بود از فعلیت، کذالک در مورد وجود موافقت قطعیه هم باید بگیم ما مانع داریم، پس اصل نمیشود جاری بشود. بنابراین باید بگیم همونجوری که مرحوم عاشق فرمودن علم اجمالی را هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام میدانیم، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تام میدانیم. اینجا هم ظاهری و ظاهری هست، ظاهر واقعی هست آقا، ولی که واقع به نحو تعیین یعنی در یک وقت تخییره، یعنی تنافی بین نفس الحکمین هست، یک وقت تنافی بین جهت حکمین است. جهت حکمین ممکن است حکم مماثل باشن، اما در بحث به واقع علاوه چه تعیین بود این کیفیت حکم است، در ظاهر علاوه چه تقدیر است این کیفیت اخرای حکم است. پس اینجور تعبیر کنید، تنافی در فرض مخالفت قطعیه بین نفس حکمین است، تنافی در فرض موافقت قطعیه تنافی بین کیفیت حکمین است، جهت حکمین است که جهت تعیین باشد یا تخییر. هذا اولا. اشکال آخری که بر صاحب کفایه فرمودن این است که می‌فرماید تازه در همون فرض موردی که تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است، این تنافی در صورتی است که اون که از ناحیه ما استفاده ترخیص می‌کنیم ترخیص به عنوان حکم متوجه مکلف شده باشد، نه به عنوان به اصطلاح وظیفه او در مقام عمل، نه تحت عنوان حکم. چون یک وقت است که انسان حکمی متوجه او شده است به عنوان حکم اباحه، و اخرى این است که حکمی متوجه او نشده است، در ظرف مقام عمل مرخص فی هست نسبت به هر یک از دو شی، که این تعبیر میکنن به این که عقل حاکم است یا بناء عقلا حاکم است. حاکمیت عقل یا بناء عقلا مفادش جعل حکم نیست، بلکه مفاد عقل حکم عقل یا درک حکم عقلا این است که در مقام عمل مکلف در مقام عمل چاره‌ای که باید برای او بشود این است که عقل میگوید تعیینی ندارد و تکلفی ندارد نسبت به چیزی، پس بنابراین بنا درک عقل یا بنا عقلا به عنوان حکم نیست، اون درک است. اگه تعبیر و حکم میارم مسامحه است، عقل کارش درک است. عقلا هم اگر بر اساس عقل اتفاق در امری دارن باز بر اساس درک است. لذا درک اونها کاری به این که در مرحله ظاهر حکم متوجهشون شده باشه در اصل، بلکه اجنبی هم هستن از حکم، چون شأن عقل به ما و عقلون حکم نیست، کما اینکه شأن عقلا هم حکم نیست در حقیقت. خب در این صورت دیگه بحث این که ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی باشد نداریم. خب حالا لقائل ان یقول بر اساس این بیان، در فرض مخالفت قطعیه اگر ترخیص به حکم عقل باشد یا به بناء عقلا باشد، حکمی که از نای عقل نیامده است، حکمی که از نای بناء عقلا آمده است، جمع بین متناقضینی که شما ادعا کردین چگونه به وجود میاد یا متضاده؟ دیگه بحث تضادی در اینجا نیست، برای خاطر اینکه حکمی در مرحله ظاهر ما نداریم. تنها حکمی که وجود دارد همه حکم واقعی است و بس. عقل در مقام مرحله ظاهر یا بناء عقلا در مرحله ظاهر جواز ارتقاب بعض اطراف یا دو طرف مثلا باشد. پس بنابراین اشکال دوم بریشان خلاصش این است که کلام شما اعتراض ندارد، در همه جا گفتنی نیست، در جایی که در مرحله ظاهر حکم باشد فرمای شما صحیح، ولی اونجایی که حکم نباشد که اگر ها مرخص را عقل بدانیم یا بناء عقلا، بنابراین کلام شما موضوع ندارد، چون حکمین نیست که بعد ببینیم آیا تنافی بین حکمین هست یا نه. اینجا ما دو تا حکم دیگه نداریم، یک حکم واقعی هست و لاغه. اینم سوالی اون که تا اینجا بیان شد در مقام کلام اشکال بر صاحب کفایی این است که ما اساس اشکال را بر این بدانیم که بین احکام به حسب واقع و ظاهر یا بین نفس احکام در هر مرتبه‌ای که هستن تضاد باشد، و لذا علم اجمالی را صاحب کفایه منجز نسبت به مخالفت قطعیه می دانستن حرمت مخالفت قطعیه، ولی نسبت به وجود موافقت قطعیه منجز نمی دانستن. اشکال بر مرحوم صاحب کفایه به این دو بیانی بود که دو تا اشکال بود در حقیقت بر ایشان، که این دو اشکال رو ذکر کردیم، که اولا این کلام شما که اشکال کردی که در فرض مخالفت قطعی اجتماع بین متنافی این هست، عیناً در مرحله وجود موافقت قطعی هم اجتماع متنافی می شود به بیانی که عرض شد، و ثانیاً این کلام شما اعتراض ندارد، همه جایی نیست، در جایی که بر فرض قطع نظر از اشکال اول، ثانیاً اینجوری است علاوه که ترتبه، اگر بر فرض ما صرف نظر کنیم و تنزل کنیم از اشکال اول، به اشکال اول ما را اعتنا نکنیم، اشکال ثانی داره که کلام شما عمومیت ندارد، با اینکه مدعای شما عام است و طور مطلق همه جا رو میگید، ولی کلام شما فقط در جای جاری است که ترخیص از ناحیه حکم شرعی باشد، ولی اگر ترخیص از ناحیه عقل یا بناء عقلا باشد کلام شما اصلا موضوع ندارد، چون حکم نیست. و اما اگر ما وجه تنجز حکم را نسبت به معلوم بالاجمال در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه‌ای که صاحب کفایه هم قبول دارند، از این جهت بدانیم که در ظرف مخالفت ظلم لازم میاد، این وجهیست که عرض کردیم. من و معاشق هم به همین جهت اعتنا داشتم. اگر این جهت باشد، آیا کلامی که صاحب کفایه در رد مرحوم شیخ رضوان الله بیان کردن کلامشون درست است یا نه؟ در این حالی که با توجه به این که من معاشق نه فرمایش مرحوم شیخ اعظم رضوان الله را قبول دارد نه فرمایش صاحب کفایه را، ولی در این حال دارن بررسی میکنن که اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه آیا وارد هست یا نه، مبنای بحث قبلی و اشکال دو اشکالی که بر صاحب کفایه شد در این اساس بود که اساس منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه را ثبوت متنافیین بدانند. و اما اگر نه، ما وجه در تنجز معلوم بالاجمال به وسیله علم اجمالی در مرحله حرمت مخالفت قطعیه را تحقق ظلم بدانیم، بگیم این که چرا باید مخالفت قطعیه نکرد نسبت به معلوم بالاجمال، چون اگر کسی ارتکاب همه اطراف معلوم بالاجمال را بنماید این موجبی میشه که حد کرده باشد حرمت مولا را، و حد که حرمت مولا ظلم است، فلذا حرمت مخالفت قطعیه ثابت است و منجه است. اینجوری ترتیب قیاس میدن: ارتکاب جمیع اطراف حد که حریم مولاست، و الحد که ظلمون، پس نتیجه میگیرن که ارتکاب جمیع اطراف میشه ظلم. اگر ظلم شد قهرن ارتکابش جائز نیست، لذا مخالفت قطعیه حرام میشه. و اما نسبت به ارتکاب بعد اطراف که نتیجتا وجوب موافقت قطعیه نداشته باشد، در ارتکاب بعض اطراف شما می توانید بگید ارتکاب بعض اطراف حد که است؟ از اگر حد که نشد پس نمی شود گفت ظلم، پس نمی شود گفت ظلم، پس نسبت به وجوب موافقت قطعیه به این بیان می شود چی آقا؟ بگید مقتضی است نه علت تامه. اینطور اگر وارد شدید، حاصل توجیه و تقویتی که مرحوم شیخ به بیان ثابته پایه دارن، چون سبک مرحوم عاشق اینه که کلامی رو وقتی از کسی نقل میکنن اگر قبول ندارن تا جایی که میشود او اول سر صورت برهانی بهش میدن، بعد میان چی اون را مورد نقد و اشکال قرار میدن. لذا میفرماین اگر ما اینجور بگیم باز در مقام تقریب کلام ثابته پایه، تقریب کلام ایشان، بگیم ما الزام عقل به موافقت قطعیه از چرا هست؟ این البته در کلام ثابته‌پایه نیامده است. بگیم از باب دفع ضرر محتمل هست. دیگه بیان برهانیش این میشه که صاحب کفایه فهم در ظرف ارتکاب بعض اطراف احتمال مخالفت هست، قطع به مخالفت نیست. پس احتمال حد هست، قطع به حد نیست. پس احتمال ظلم است، قطع به ظلم نیست. ظلم ضرر است اگر کسی مرتکب بشود عملی را که مصداق ظلم باشد. حالا اگر مؤمن رسید، اینجور دارن تقریب میکنن کلام ثابته پایه، اگر مؤمن رسید با وجود مؤمن دیگه احتمال ضرر است؟ خیر. با وجود مؤمن احتمال حد است؟ خیر، چون خود شارع تجویز فرموده است ارتکاب را. با اینکه خود شارع ارتکاب بعض اطراف را جائز شمرده باشد دیگه ما مؤمن داریم. اگر مؤمن برای ارتکاب بود دیگه حد قطعا نیست، نه که احتمال حد، نه که احتمال هم نمیدیم، بلکه یقین داریم دیگه حد نیست. پس قطعا ظلم نیست، بنابراین پس وجهی ندارد که موافقت قطعیه بر ما واجب باشد.
تو
بجوری
مثلا نیاز به مؤمن، یعنی اسم رو نباید مؤمن بگذاریم، چون وقتی که جواز
ارتکاب بیاد دیگه اصلا حد نیست. پس ما در امانیم دیگه، ما در امانیم دیگه. شاره خب اصلا بیان شاره همینه، ایشو نفت نمی کنه. لذا اگر از خود صاحب کفایات بپرسین وقتی ترخیص شرعی رسید آیا احتمال میدین مصادفه با واقع بشود اینه که مرتکب شده شخص؟ میگه بله، این احتمال مصادفه و عدم مصادفه که اختیاری
هست.
ما هم ایشان هم اسمش حالا بخواهیم بگیم نگذارید مؤمن، شما از کلمه مؤمن خوشتان نمیاد نگید مؤمن.
نه، مؤمن فرد و وجود مخالفته.
بله، مؤمن هست، این مؤمن علی کل تقدیره هست دیگه. یعنی اگر مصادف با واقع نشود که خب محضوری ندارد، این مؤمنیتش فقط در فرضی است که باید مصادف بشه، که اگر مصادف هم شد تو ناراحت نباش، عقوبتی نیست. چرا؟ برای خاطری که من تجویز کردم جواب ارتباط
ملاک بوده، حد بودستی، یعنی گفتیم اصلا ملاک وجود موافقت.
خب احتمال حد کسی نیست، احتمالی که نیست
جواب
چرا؟ چون مصادفت نه نمیخواد. یعنی شما میگین بعد از اینکه ترخیص شرعی رسید دیگه اصلا مصادف نمیشه، احتمال مصادفت ندارد؟ خیلی خوب،
چرا
چرا حدس نیست؟ چون خود شارع تجویز کرده ارتکاب را. پس میشه نه، چرا میرسه دیگه اصلا فرع اونه و باید هم. ولذا تعدیل به مؤمن هم در ظرفیست که مصادف بشه با واقع. اگر فرض مرتکب شد و بدون اختیاری این آقا در صورت ارتکاب مواجه شد با حرام واقعی، شارع اون رو عقوبت نمی کند. چرا؟ چون خود شارع تجویز بر بوده از اتفاق را، ولی مصادفت با واقع احتمالش قبل از اینکه این مرخص بیاد بعد از اینکه مرخص آمد هیچ فرقی نمی کنه. این احتمال کاملا وجود داره. فعلا آزا نهایت کلامی که مطلبی که صاحبی که پایده رو می توانند داشته باشن همینه که در ظرف اینکه ما وجه تنجز را این ندانیم در مورد مخالفت قطعیه، این ندانیم که مستلزم ثبوت متنافیه این است، بلکه این بدانیم که بحث تنافی دیگه نمیاد که ما بگیم فرع بر این است که حکم باشد در واقع، نه، این که در مخالفت قطعیه گفتیم علت تام است چون مستلزم ظلم است قطعا، در مورد وجوب موافقت قطعیه میگیم اگر مرخص شرعی نداشته باشیم احتمال ظلم در اینجا هست و چون احتمال ظلم مصادف است با احتمال ضرر، عقل میگوید همون جوری که ضرر قطعی انسان باید از خودش دفع کند، ضرر محتمل را باید از خودش دفع کند، لذا وجود موافقت قطعی میاد. ولی اگر در ظرف احتمال ضرر شارع ترخیص فرموده ارتکاب بعض اطراف را، یعنی شارع میفرماید ارتکاب بعض اطراف اگر هم مواجه با ضرر واقعی بشود و ظلم باشد واقعا، ولی تو استحقاق و عقوبت نخواهی داشت. چرا؟ چون اون کسی که ترخیص کرد ارتکاب را من بودم. دقت فرمودی؟ خب حالا اگر این وجه باشد، بذار نتیجه ای که میگیرن اینه که در مورد مخالفت قطعی معمل آوردن غلط است. چرا؟ چون ارتکاب مستلزم ظلم است قطعا، دیگه لغویت لازم میاد. شما از یک طرف حکم جعل کردین، از یک طرف میگید اگر عملا نکردین عیبی ندارد، ولی در مورد موافقت قطعی اینجوری نیست، چون همون جور که احتمال مصادفت با حرام است احتمال عدم مصادفت هم هست. حالا اون طرفی که ممکنه مصادف باشد، نتیجت این احتمال مصادفه است مساوی است با احتمال ضرر که عبارت از اون حد کوی که مصداق ظلم است. احتمال ضرر در صورتی که به اصطلاح معمل نداشته باشد، عقل میگه باید ازش اجتناب کرد، اما اگر معمل عقل شرعی رسید یا عقلی، در این صورت ارتکاب اشکالی ندارد. و کلام صاحب کفایی این است که در مورد وجوب موافقت قطعیه گرچه اگر مرتکب بشود بعضی از اطراف را وجوب نیست، برای خاطر اینکه ارتکاب بعض مستلزم احتمال ابتلاء به ضرر است و اگر احتمال ضرر محتمل باشد معمل داشت، ارتکاب اون ضرر اشکالی ندارد. چرا؟ چون معمل دارد. پس نتیجتا وجوب موافقت قطعیه منجز نخواهد شد به واسطه علم اجمالی، فقط حرمت مخالفت قطعی است که منجز است. طبق این احتمال اشکالی که مرحوم شیخ میکنن این است که چهار وجه در اینجا ایشان ذکر میکنن، طبق هر وجه حکم فرق میکنن. یکی از محتملات قضیه این است که اولا میفرمایند ترک موافقت قطعیه به لحاظ این باشد که ما از بحث معلوم بالاجمال منبعث نشدیم یا از نهی معلوم بالاجمال منتهی نشدیم. این در وجدان عقل آیا ظلم هست یا نیست، ما قطع نظر از معمل داریم حرف میزنیم ها. ابتداعا میگه گفتیم فرقی بین این نمی کند که اون چیزی که به عنوان امر یا به عنوان نهی برای ما معلوم شده است، چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، در هیچ جهتی از جهات با یکدیگر فرقی ندارن. اگر باعثیت هست همونجوری که علم تفصیلی باعثیت دارد، علم اجمالی هم باعثیت دارد. اگر زاجریت هست در مورد نهی، همونگونه که علم تفصیلی زاجریت دارد، علم اجمالی هم زاجریت دارد. بنابراین اگر با قطع نظر از نهی ترخیص شارع این زاجریت یا باعثیت وجود دارد، ترخیصی که شارع به ما بفرماید در نسبت به مسئله وجوب موافقت قطعیه داشتیم بحث می‌کردیم، ترخیصی که از نهی شارع برسد، این اذن شارع در حقیقت اذن در ظلم است. چرا؟ چون شارع میگه که احتمال اسم مصادفت رو که شارع رفع تکوینی که نمی‌کند، که تکوین بالا خودش هست، ممکنه در ارتکاب این بعد این شخص مبتلا بشه به حرام واقعی، مرخص کی بودی است در اینجا؟ شارع. یعنی شارع میفرماید که شما در بعضی از صور اگر هم به ظلم مبتلا شدید اشکال ندارد، اونی که موجب تنجز بود ابتلای به ظلم بود. حالا شارع در حقیقت خودش اذن در چی؟ ظلم داده است و این قطعا قبیح است. پس بنابراین ترخیص شرعی مساویست با اذن شارع در ارتکاب مکلف به عملی که اون عمل مصداق ظلم است. و قبح ظلم قبح ذاتی بود، اینجور نبود که بالوجوه و عناوین بشود ازش سلب بشود. لذا برمیگردن همون حرفای سابق. لذا میفرمایند همون جوری که در رابطه با حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی را ما منجز میدانیم، نسبت به وجوه موافقت قطعی هم باید منجز بدانیم. پس این کلام صاحب کفایه که اگر ترخیص رسید، مثل این میگه آقا ظلم قبیح است الا در بعضی جاها، و اون ظلمی باشد که شارع به اصطلاح تجویز فرموده باشد. اصلا ظلم قبح ذاتی دارد، و اگر قبح ظلم قبح ذاتی شد دیگه به واسطه هیچ چیزی قابل رفع نخواهد بود. پس بنابر این مبنا جواز ارتکاب بعض اطراف به ترخیص شرعی مساویست با این که شارع اذن در ظلم داده باشد، ولو علا وجهین، یعنی علا تقدیره، نه قطعی نه احتمال. اذن در ظلم به صورت احتمال هم قبیح است، تا چه برسه به صورت قطع. پس بنابراین این بیان صاحب کفایه هم با این طریق و این مبنا هم قابل قبول نیست. هازا اولا چرا کاری نیست؟ حد کس دیگه، حد در صورت عدم موافقت قطعی اگر نکردیم حد نیست. حد کس ولی احتمالاً احتمال حد کس، احتمال حد یعنی احتمال ظلم. احتمال ظلم فایده ندارد که ما روی مؤمن بیاد. لذا شارع اگه ترخیص بکند بنابراین که تعالی ترخیص کرده است، و عقل است که در اینجا میگه همون گونه که مخالفت قطعیش ظلم بود قطعا و میبایست اجتناب بکنه انسان، موافقت قطعی هم اگر نکنیم احتمال ابتلاء به ظلم هست، و لذا احتمال ابتلاء به ظلم مثل قطع ابتلاء به ظلم هر دوش قدیه هست. صاحب کفایه چطور فرمودن که احتمال ثبوت متنافیه این فرقی با قطع به ثبوت متنافیه ندارد؟ ما اینجا اینجوری میگیم، از یعنی در واقع یک جهت استفاده از کلام خود صاحب کفایه میشه کرد به همون سبک کلام ایشان. میگیم همون گونه که قطع به ارتکاب ظلم قبیح هست عقلا و حرام از شرعا، احتمال ابتلاء به ظلم هم قبیح هست. در براءت، در مورد براءت که ما اصلا علم نداریم. پس حکم در حق ما، در پس حکم در حق ما فعلی نشده. لذا ما نه آقا ببینین حکم فعلی است، ولی کم تردید در متعلق حکمه. لذا مراحل قبل باید یادمان باشد. معلوم بالاجمال پس علم آمده است. اون یکی که موجب فعلیت حکم می شود علم است. نقای متعلق علم مردد است بین اطرافی که محدود هم هست. ما باید هر دو طرف را در مقام وجوب مرتکب بشیم تا یقین کنیم واجب را آوردیم. نسبت به حرام هر دو را باید ترک کنیم که یقین کنیم ترک کردیم. بنابراین ما مشکلی نداریم در مورد اصول جاریه. اصول در ظرف شک است، و لذا بعضی فهمیدن اصول اصلا مفادش حکم نیست، فقط تعیین وظیفه مکلف است در مقام عمل که مختار مرحوم عاشق هم همینه. پس بنابراین این بیان از این جهت این اشکال را دارد. ادامه کلام ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.